که شرک در صفات فعلی رو خودش رو تقسیم کردیم به شرک در خالقیت و شرک در ربوبیت و هر کدامم چند قسم داشت که خدمت شما گفتیم. میرسیم به قسم چهارم شرک. قسم چهارم شرک، شرک در عبادت. شرک در عبادت یعنی پرستش غیر خدا. اگر کسی غیر خدا رو پرستش کند یا به همراه خدا شیء یا کس دیگری را هم پرستش کند میشد شرک در عبادت. بنابراین توحید در عبادت یعنی پرستش ذات حق. شرک در عبادت دو قسم خودش، می تواند یک شرک جلی در عبادت باشد، یعنی به طور واضح و آشکار کسی غیر از خدای احد واحد خدای دیگری را مورد پرستش قرار بدهد، این شرک جلی در عبادت. و می تواند شرک خفی در عبادت باشد. شرک خفی در عبادت می شود همونی که الان متعرضش می شیم تحت عنوان خدای نکرده ریا یا سمعه که بحثش رو خواهیم کرد. بنابراین اینم بفرمایید که یه قسم از شرک که اسمشو گذاشتیم شرک در عبادت. قسم پنجم شرک، البته این از اقسام رئیسی است، از اقسام اصلی. قسم پنجم شرک، شرک در عمل. اینو از شرک در عبادت جدا کردیم چون همه اعمال من و شما عبادت نیست. بنابراین شرک در عبادت می تواند قسمتی از این شرک محسوب بشد و لذا شرک در عبادت رو جدا کردیم. این شرک در عمل خیلی مصیبته، یعنی گرفتاری خیلی یا این شرک در عمله که ما در اعمالمون گرفتار شرک بشیم. ولذا این اختصاص نداره به اونایی که بت میپرستند یا مشرکند یا خدای دیگری رو کنار خدای احد واحد میپرستند. نه، این شرک در عمل میتوند شامل حال من و شما بشد. یعنی من و شمایی که اسم خودمون رو مسلمان مؤمن موحد گذاشته ایم می توانیم در عمل گرفتار شرک بشیم. و لذا گفتند که شرک بسیار مخفی است، یه رگه های بسیار مخفی داره، بعضی وقتا موحدین هم گرفتار شرک میشن. مثلا ملاحظه بفرمایید، خود قرآن کریم می‌فرماد ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بسیار نیستند بسیاری از مؤمنین که به خدا ایمان دارند مگر این که بسیاری از اینها مشرکند. اکثر مؤمنین بالله در مقام عمل گرفتار شرک میشن. در عقیده موحدند و دو تا مطلبه، در عقیده موحدند اما در مقام عمل گرفتار شرک میشن. آیه قرآن هم تصدیق میکنند ما یؤمنو اکثرهم بالله، بیشتر اینا به خدا ایمان نیاورده اند. خب اینا میگن ما مؤمنیم، میگه بله، الا و هم مشرکون، اینا ادعای ایمان میکنند، لوازم ایمانشون رو پایبند نیستند. سوره یوسف آیه 106، باز سوره نساء آیه ببخشید یوسف آیه 106، سوره نساء آیه 136 الان میخونم. یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، ای مؤمنین ایمان بیارید به خدا و پیغمبر. پس اگه مؤمنن ایمان بیارن، معلوم میشه ایمانشون ناقصه، ایمانشون قلل دارد. میگه ایمان بیارید به خدا و پیغمبر خدا. بنابراین این شرک در عمل رو باید خیلی مواظب باشیم که خدایی نکرده گرفتار شرک در عمل نشیم. حالا چند قسمش رو از باب نمونه خدمت شما عرض میکنم، چند قسم از شرک در عمل، ببینیم من و شما گرفتارش هستیم یا نه. اگر قسم اول، یک، پس اقسام شرک در عمل، اگر کسی اشخاص یا اشیاء یا موجودات را بدون توجه به خدا به اونها نظر کند، این افراد، اشخاص یا موجودات ممکن است برای او حجاب بشند نسبت به توجه به خدا. یعنی اگر اشیا و اشخاص بالاستقلال ملاحظه بشن، بدون توجه به خدا ملاحظه بشن، بالاتر از این، اگر شما از اشیا و اشخاص بخواهید به خدا برسید، نه از خدا به اشخاص و اشیا برسید، ممکن است اون شخص یا اون شیء برای شما حجاب و مانع شود و نظر شما نسبت به اون شیء یا شخص بالاستقلال بشه و او مانع از توجه شما به خدا بشد. به این میگن حجاب، مانع. این یه قسمش. شما اگر ائمه معصومین یا خود امیرالمومنین جمله ای دارن میفرمان من هیچ شیئی رو ندیدم مگر این که قبل از او، به همراه او، بعد از او چرا دیدم؟ خدا رو دیدم. یعنی اشیا، موجودات، اشخاص برای من امیرالمومنین حجاب نیستن. من قبل از اینا خدا رو دیدم، همراه اینا خدا رو دیدم، بعد از اینا هم خدا رو دیدم. پس هیچ چیز برای علی حجاب نیست علیه السلام. اما من و شما که اینجور نیستیم، یه وقت توجهمون به اشخاص جلب میشد، به یه اشیایی جلب میشه، کم کم از یاد خدا غافل میشیم، اینا مانع از خدا و یاد خدا میشد و در نتیجه اینا میشد حجاب. وقتی شد حجاب، مانع از یاد و ذکر و رسیدن به خدا. وقتی به جای اینکه به خدا توجه کنیم به اینا توجه کردیم، میشه چی؟ میشه شرک، شرک در عمل. این یه قسم. قسم دوم، کسانی ممکنه یه برتری هایی داشته باشند. این برتری ها میتواند علمی باشد، میتواند مالی باشد، داراییشون از دیگران بیشتره، میتواند مقام و منزلت باشد، تو اجتماع جایگاهی دارند، میتواند آبرو باشد، مردم براشون احترام قائلند، آبرویی دارند پیش خلق خدا. خب اینا پس نسبت به دیگران یه برتری دارن. اگر اینا برتری خودشون رو از ناحیه خودشون بدانند، یه وقت میگه خدا به من دانش عطا کرده است، خدا به من جاه و منزلت داده است، خدا به من مقام داده، خدا به من ثروت و علم داده، اون اشکال نم. یه وقت میگه نه، من خودم زرنگ بودم به دست آوردم، من آقا استعداد داشتم، زحمت کشیدم، الان باسواد شدم، خودم کردم، چیکار به خدا داره؟ من در مسائل اقتصادی آدم زیرکی بودم، کار کردم، الان وضعم خوبه، ثروتمندم، خودم کردم. اینا میشه شرک. یعنی اون برتری که خدا به شما داده، حالا اون برتری هر چه که باشد، اون برتری رو از ناحیه خدا بدانید. قرآن نگاه کنید، میگه میفرماید قارون نسبت، چون قارون اموالی داشت دیگه، اموال زیاد، قارون نسبت به اموالش میگه قال انما اوتیته علی علم عندي، میگه اینایی که میبینین من به دست آوردم از اموال، مال اینه که من علمشو داشتم، من علم اقتصاد بلد بودم، دانششو داشتم، علمی هم بوده که عندي، پیش خودمه، از خودمه. این نسبت میده به خودش. این اموالی که شما میبینید برا من حاصل شده، انما ادات حصر دیگه، اینا به من داده شده، علا علم اندی، به خاطر دانشی که من داشته ام. پس به خاطر برتری که در من بوده است اینا به من داده شده. این خودش یه قسم شرک. در مقابل کسی که میگهد من خودم و هر آنچه که دارم و هستم از ناحیه کیه؟ خداست. میگه اگه خدا، اگه چهار تا کلمه بلدم، خدا، خدا استعدادشو داد، خدا توفیقشو داد، خدا محبت به درس و بحث و عالم و اینا به من داد، رفتم دنبال درس، خدا لطف کرد، خیلی ها من و شما که طلبه بودیم با مامون خیلی ها طلبه شدن، اما ول کردن رفتن بیرون. غیر اینه، حالا دیگه ما موندیم، حالا یا این که بله خسرت دنیا و آخره شدیم یا نشدیم، موندیم. خیلی خوب، و پس ما میتونستیم مثل اونا ول کنیم بریم بیرون، توجه میفرمون؟ اگه خدا نمیخواست ما مثل اونا ول میکردیم میرفتیم بیرون. امرو یکشون آمده بود پیش من، درس و بحث رو میخواد ول کند، تقریبا ول کرده بره دنبال کاسبی. گفتم خب به سلامتی پس رفتی؟ گفت نه آقا، من برمیگردم، من برم این کاسبیمو درست کنم، برمیگردم میام سر درس و بحثم. گفتم ده آقا دایدم همینو میگفت، اونم که 30 سال پیش ول کرد، ول کرده بود بره یه کاسبی را بندازه برگرده، هنوز داره برمیگرده، پسرش هم داره برمیگردد، اون پسر خالد هم همینجور. گفت من یه کار کاسبی را مندازم، نونم درست بشه، برمیگردم درسمو میخونم. اینا هنو همه دارن برمیگردن، حالا تو هم برمیگردی. خب پس اینی که موندم خدا خواست که بمونم، والا منم مثل اونا ول میکردم میرفت. و همینجور، یعنی اگه خدا به شما یه برتری داده، حالا این برتری هر چه میخواد باشه، مثلا یه کسی اخلاقش خوبه، خب نگه ها این مال خودمه، من خودم خوبم که اخلاقم هم خوبه، بگه خدا اینو به من لطف کرده. اگه از ناحیه خدا بداند این عین توحیده، اما اگه به خودش نسبت بده، این ثروت، این مکنت، این اخلاق، این زیبایی، این شکل، این علم، این هرچه، این جاه، این مقام مال منه، من، این میشه چی؟ میشه شه. قسم سوم، مردم خیلی گرفتار اینند که الان میگم. اون این است که یه جملاتی دارند، تو این جملات کاراشونو از دیگران میخوان، میگن آقای دکتر دستم به دامنت، مریض منو شفا بده. دکتر میگه خانم آقا خدا شفا میدم، من به اندازه علمی که خدا بهم داده یه نسخه برای شما مینویسم. به اونی که یه جایگاه اجتماعی داره میگه دستم به دامنت، این کار منو حل کن. هیچ کی نمیتونه حل کنه مگه شما. تعجب میفهمم. این جملات میشه جملاتی چی؟ شرکامیز. از کجا میگم؟ روایت شو برات بخونم. عیاشی، تفسیر عیاشی، جلد 2 صفحه 374، حدیث 97، ذیل همین آیه شریفهی که خوندم، سوره یوسف آیه 106، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینایی که میگن ما مؤمنی، اکثرشون نیستن مگر مشرک. ذیل این آیه، چند تا حدیث تو تفسیر عیاشی هست، حدیث 93، 94، 95، 96، برید تا 99، یک شما برای شما میخونم، بقیه شو خودتون نگاه کنید. ان مالک ابن عطیه ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون قال هو قول الرجل. اگه مرد اینجور بگه، مرد و زنی هم اینجا فرق نمی کنه، لولا فلانون لحلکتو، بگه خدا باباشو بیاموز، اگه فلانی نبود من نابود شده بود. لولا فلانون لعصبتو کذا و کذا، اگه فلانی نبود من چه و چه شده بودم، از بین رفته بودم، مرده بودم، ورشکست شده بودم، بفرمایید که از را به در رفته بودم، نمیدونم هرچه. لولا فلانون لزا ایالی، اگه فلانی نبود خانواده من از هم پاشیده بود، ضایع شده بود، از بین رفته بود. تمام این جملات رو می‌فرمایند الا ترى انه قد جعل لله شریکا في ملكه يرزقه ويدفع عن. می‌فرمایند نمی‌بینی این جملات رو؟ این جملات همش شرک‌آلود. نمی‌بینی که برای خدا شریک قرار داده است در ملک خدا؟ تو خودت ملک خدا نیستی؟ چرا؟ عیالت ملک خدا نیست؟ چرا؟ زندگیت، عمرت، داراییت، هرچه داری ملک خدا نیست؟ چرا؟ قد جعل لله شریکن، برای خدا شریک قرار داده در ملک خدا، یرزقه و یدفع عن، خدا روزیش میده، خدا بلا ازش دفع میکند و میگرداند. اما این میگه اگه آقای فلان نبودن من بدبخت شده بودم، اگه خدا نبود تو بدبخت شده بودی، اگه خدا نخواسته بود تو بدبخت شده بودی، نه آقای فلان اگه نبود. توجه میکنی؟ میفرمان اینا برای خدا شریک قرار دادنه. قال چقدر شما حساب کن مردم صبح تا شب اینجوری حرف میزنن. الا ماشاءالله. قال قلتو فیقول لولا ان الله من علی بفلان لهلکت. میگه یمن رسول الله اینجوری بگم چه جوره؟ اگر خدا بر من منت نگذاشته بود و مثلا فلانی رو خدا سر راه من قرار نداده بود، من هلاک و نابود می شدم. این چه جوره؟ قال نعم لا بأس به هازا. فرمودن این اشکالی نداره. پس این درستش که خدا خواست من رفتم پیش این آقای دکتر، این آقای دکتر نسخه ای نوشت، خدا الحمدلله مرا شفا داد. این اشکالی نه. خدا خواست در زندگی فلان آقا رو گذاشت جلوی راه من، او منو به راه آورد. پس اگه انتصاب به خدا بدی میفرمان اونطوری نیست. اما اگه گفتی اگه فلانی نبود من ضایع می شدم، من از بین می رفتم، من نابود می شدم، اینا میشه شرک. حواستون هست آقا؟ بنابراین اینم پس بدانیم همه پدیده ها که در جهان هستند مجرای فیض الهی هم. شما اگه به چشم مجرای فیض الهی بهشون نگاه کنی، این میشه عین توحید. اگر برا خود اینا استقلال قائل بشی، فلانی منو نجاتم داد، فلانی کمکم کرد، فلانی دستمو گرفت، فلانی روزیم داد، فلانی زنم داد، فلانی چه کار، اینا میشه شرک. پس هر آنچه که در عالم هستی است و از ناحیه او به شما خیری رسیده، خدا خواسته است که این خیر از ناحیه این پدیده، این شخص، این موجود به شما برسه. اگه خدا نخواسته بود این خیر به شما نمی رسید. علیزاده میگن یه بنده خدایی یه چیزی به کسی داده بود، بعد گفته بود تا پشیمون نشدم زود برو تو، من چون تالا من از این کارا نکرد. خدا خواسته که حالا این دفعه بکند، یه چیزی به این بنده خدا بده، میگه خودش هم میدونه تالا نمیگه، زود برو و الا پشیمون میشم، پشیمون شدم ازت میگیرم. خواست خداست. قسم چهارم، یه مصیبت دیگری که آقا هست و از مصادیق شرک عملی است و ائمه معصومین هم در روایات اون رو شرک اصغر خوانده اند در مقابل شرک اکبر، که اون شرک اکبر همین باشد که شما برای خدا بله شرک در عبادت مثلا قائل بشوید، یا شرک در ذات قائل بشوید و امثال اینا. این شرک اصغر خونده شده. ملاحظه بفرمایید اون چیه؟ اون ریاست. ریا. و ما خیلیمون گرفتارشیم متاسفانه. رسول خدا فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم، بهار جلد 69 صفحه 266، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اون چیزی که من خیلی ازش میترسم برای شما شرک اصغر، یعنی اون داستان بت‌ها و بت‌پرستی و شرک اکبر و اینا دیگه به حمدالله بعد آمدن اسلام و قرآن و پیامبر خاتم او تمام شد، اما شرک اصغر میفرمان من از شرک اصغر بر شما میترسم. قالو و مشرک الاصغر، عرض کردن یا رسول الله چی چیه شرک اصغر؟ جواب قال الریا، ریا شرک اصغر. خب چرا اینقدر شرک اصغر و اینقدر خطرناکه؟ خطرناکیش آقا مال اینه، شما بیماریدون اگه پنهان باشه خطرش بیشتره یا آشکار باشه؟ سرت اگه درد میگیره فوری میفهمی سرت درد میکنه، دو تا قرص مسکن میخوری، یه ساعت میخوابی خوب نشدی، میری دکتر میگه آقا خوب نشدم، دکتر براتون میگه برین یه چیکار کنین، سی تی اسکن بدین ببینیم سرت توش چشه، میفهمن. اما اگر همین بیماری درد نداشته باشه، پنهان باشه، قده سرطانی رشد میکنه، همه جاها رو گرفته، اون وقتی میفهمی که دیگه هیچ کاریش نمیشه که. علاوه پزشک میگه آقا اگر شما زودتر آمده بودی در اول درد بود هنوز رشد نکرده بود ما میتونستیم کاری کنیم، حالا دیگه نمیشد کاری کرد. پس بیماری اگه پنهان باشد خطرناکتره تا بیماری که آشکار باشه. آشکار را خب بیماری پنهان و آشکاریش به دردشه، برای ما نوع مردم که از علم پزشکی خبر نداریم تا جایمون درد میگیره میفهمیم یه مشکلی داره، تا درد نگرفته کاری باش نداریم. بیماری پنهان خطرش از بیماری آشکار بیشتره، چون رشد میکنه، به قول امروزی ها چرا خاموش جلو میره، وقتی میفهمه طرف که دیگه کار از کار گذشت. شرک اصغر اینجوری آقا، شرک اصغر یک بیماری است که این بیماری ناشناخته است، طرف خودش نمیدوند که مریضه، نمیدوند که احتیاج به درمان داره، میگه آقا من که نماز میخونم، من موحدم، من خدا و پیغمبر را قبول دارم. حواستون هست؟ چون این بیماریش رو نمیشناسه رشد میکنه. ببینید تو حرف العقول صفحه 487 الاشراک از امام حسن عسکری علیه السلام، الاشراک فی الناس اخفا من دبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیلت المظلمه، شرک بین مردم مخفی تر است از رد پای مورچه ای بر سنگ سیاهی در شب تاریکی. چجور توی شب تاریک رد پای مورچه ای رو شما میخوان بگیرید بر یه سنگ سیاه؟ تقریبا غیر ممکنه. میفرمان شرک هم اینجوریست، شرک خفی پنهانیش اینجوریست. خب بیام سر ریا، مگه ریا شرکه؟ بله. نگاه کنیم کافی شریف بابی دارد تحت عنوان باب و ریا، جلد 3 کافی صفحه 718 حدیث سوم این باب چاپ 15 جلدی رو گفت، 8 جلدی مرحوم قفاری جلد دوم صفحه 293. علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی عمیر ان ابل مقرا حمید ابن مسنای ثقه هست. تا اینجا سند هیچ مشکلی نداره. ان یزید ابن خلیفه، این یزید ابن خلیفه بله بفرمایید که روایتی در قدحش وارد شده لکن روایت مرسله. چون نجاشی ذکرش کرده قدحی درش نکرده، البته گفتن واقفیست، مذهبش فاسد واقفیست، اما نجاشی قدح دیگری نکرده درش، اون روایت قدحشم ارسال داره، بنابراین بعید نیست کسی بگه یزید ابن خلیفه حسن است. اگر ما او را حسن بدانیم روایت میشه حسنه. قال ابو عبدالله علیه السلام کل ریاء شرک، خلاص حکمش معلوم شد، هر ریایی شرک است. انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس، هر کی برای مردم کار میکند خدا میگه برو اجر و ثوابدم از کی بگیر؟ از مردم بگیر. مردمم که میدونید چقدر خوبه. دو تا چیزو میگن خدا، بله این دو تا رو دیگه منکر ندارد که خدا پیش خودش نگه داشته، دست خودش. یکی رزقه، اگه رزق من و شما دست همدیگه بود مردم همدیگه رو میکشت. حالا این رزق دست خداست، روزی هر کی رو خدا میرسونه، دست من، نه از شما دست منه نه من از من دست شما. یکی دیگه عمره، عمرم همین جوره، عمرم دست خداست، درست شد؟ خب این دوتا رو مردم هم اقرار دارن، و الا اگه بخن شما درست بگید باید بگید چی دست خداست؟ همه چیز دست خداست، تا خدا اراده نکرده برگی از درختی نمیفته. پس صحیح همه چی در دست خداست. حالا که همه چی دست خداست، این مردم بدبخت چی کار میتونن برای من بکنن که من برای جلب توجه اینا نمازی که میخونم بگم ولزالین تا خوششون بید؟ بله روزم بود. و من عمل لله کان ثوابه علی الله، درست شد؟ و کسی که برای خدا کار میکند خدا ثوابشو میده، خدا زود ثواب میدهد، خوب ثواب میدهد، اضافه هم میدهد، اما عمل خالص رو میخواد. اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. ناقد میدونی کیه؟ طلا و نقره. یه عدد چی داره؟ عیار شناس داره. اینا میشینن عیار میسنجن، میگه آقا عیار این طلا شما 21 18 17 14 میگن تازگی ها میخواد بیاد ها. خب بعد این اسمش ناقده. اگه این ناقد بصیر بصیر باشه، حالا نشسته عیار عمل من و شما رو میخواد تعیین کنه، این عمل من و شما چقدرش مال خداست؟ ها؟ لذا این جمله مال امیر المومنین علیه السلام، اخلص العمل، عملتو خالص کن. اونی که نشسته اون بالا میخواد عیار بسنجه، ناقده، بصیرون بصیر. ممکنه حتی فرشته هم گول بخورن عملو ببرن بالا، اون وقت میرسه به اون جایی که باید عمل وارد بشه، خدا میگه برش گردونید، این عمل شرکالود، قبول نمیکنه. یعنی فرشته ها نمیفهمند بعضی وقتا که عمل شرکالود، اما خدا برمیگردونه. پس فإن الناقد بصیر بصیر. شاهد ما تو این جمله امام صادق به حسب این روایت بود، کل ریا ان شرک، هر ریایی چی آقا؟ شرک. بریم جلوتر، فرمودن الریا شجرتون لا تسمر الا الشرک الخفی و اصلها النفاق. ریا یه درختی است، میوه این درخت ریا چیه؟ شرک خفی. اصل این درخت، اصل یعنی چی؟ ریشه. اصل این درخت که ریشه درخت باشد نفاقه. ریشه درخت ریا نفاقه، درختش ریاست، ثمره و میوه شرک خفیه. شما قرآن کریم رو دیدید، میگه و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس، بلند میشن نماز بخونن، نمازشون با چیه؟ با کسالت. نماز صبحمونو که تو خونه میخونیم 40 بار چشامون هم میمالیم و 5 تا هم خمیازه تو دو رکعت نماز میکشیم و نماز مغرب رو که جلو مردم میخونیم الله اکبر، حواستون هست؟ فرق میکنند. این میشه ریا. بلند میشن نماز بخونن، نمازشون با کسالت، اما جلو مردم ریا میکنن. اصلا یکی از صفات ریاکار همینه، هر وقت هیچکی نباشه کسل، اعمالش با کسالت، جلو مردم که میشد نشاط پیدا میکنه، پاکیزه میشن، میگه آقا 7 رکعت نماز مغرب و عشا کاری نداره، 70 رکعتش هم میخونیم، نشاط داره، جلو مردم نشاط داره، اما نماز صبحش که تو خونه شون میخواد خونه با کسالت. اینم نشانه ریاکار. به هر حال یه روایت دیگه هم تو ریا بخونیم، حدیث چهارم باب، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن قاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی. سند روایت حسنه هست، جراح حسنه، قبلیاشون مشکلی ندارن. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، این آیه شریفه، آیه سوره کهف آیه 110، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این آیه رو میگن چی؟ بارک الله. آیات قرآن خواصی داره، خواص متعددم داره. این آیه رو میگن اگه کسی هر ساعتی بخواد بیدار شه بخوند، همون ساعت بیدار میشه. بیدار میشه دا، ممکنه بیدار شه دوباره تنبلی کنه به خوابه، اون حرفش مطلب دیگر. نگه من خوندم و بلند نشدم، بیدار شدی بعد دوباره گرفتی خوابیدی. آیه درسته، خاصیتش داره، تو بیدار شدی بیاری کردی دوباره خوابیدی، میخواستی بیاری نکنی تنبلی نکنی بلنج. قال این آیه رو خوندن، هر کس امید دارد لقاء پروردگارش، ف فلیعمل عملا صالحا، پس باید عمل چه انجام بده؟ صالح. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، عبادت پروردگارش هم نباید شرک درش ببرزه. امام صادق ذیل آیه فرمودن به حسب این روایت، قال الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب بهی وجه الله، میخواد یه کار ثوابی بکنن برا خدا نمی کند. انما یطلب تزکیت الناس، برای این می کند که مردم بگن به به چه آدم خوب. یشتهی ان یسمع به الناس، دوست داره مردمم بفهمن، دوست داره مردمم بشنون، مردمم در چی اطلاع رسانی بهشون بشه. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این همون کسی است که به عبادت پروردگارش شرک می‌ورزه، این مشرک. بعد می‌فرمان خیلی نمی‌خواد بنده صالح خدا از این قصه ناراحت باشه که ما یه کاری کردیم آقا هیچ کی هم نفهمید، حیف شد، کاشکی دو تا عکسم تو روزنامه ازمون مینداختن و میگفتن این کارو کرده، کاشکی بله یه اطلاع رسانی اقلا میشد، هیچ کی نفهمید ما این کارو کردیم. ثم قال ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. میفرمان قصه نخوره، هیچ عبدی نیست که خیری را پنهان کند. روزگار که میگذرد خدا این خیر را برای او چه میکند؟ آشکارش. آقا میفهمن قصه نخور، تو هدفت فهمیدن مردم نباشد، مردم یه روز میفهمن که تو این کارو کردی، اون وقت میگن خدا بیامرزدش. اما حیفه که تو ثواب خدا رو از دست بدی برا به به و چه چه من. و ما من عبد یسر و شرن، هیچ بنده خدایی هم نیست که شر رو پنهان کنه، یه بدی رو پنهان کنه. فذهبت الایام حتی یظهر الله له شرا، روزگار که میگذرن این شر این بدی یه روز بالاخره خودشا نشون خواهد داد. حواستون هست؟ بنابراین چه خوبی چه بدی یه روزی کشف میشه، یه روزی معلوم میشه. پس چرا ما هدفمون روشن شدنش باشد؟ خودش روشن میشه. آقا نور رو نمیشد جایی قایم کرد، خود به خود نور هر جایی باشد، شما هر نحوی بخن بپوشونید بالاخره یه سوراخ و روزنهی به بیرون پیدا میکند، میاد بیرون، نمیشه قایمش کرد. بنابراین شما خوبی دو برای خدا انجام بده، خودش خود به خود آشکارم میشه. پنجم از اقسام و مصادیق شرک خفی که از مصادیق شرک در عمله، سمعه هست. سمعه یعنی چی؟ سمعه یعنی من دوست دارم کارم به گوش مردم برسه، مردم نسبت به من یک سمعه، یک بفرمایید که اطلاعات خوبی داشته باشم، دوست دارم خوبیای منو مردم بدونن و برسه بهشون، خوبیای من به مردم برسه، این میشد بفرمایید که بله صومعه، حدیثش هم همین بود که الان برادون خوندم، حدیث چهارم از کافی شریف که الان برای شما خوندم، یشتهی ان یسمع به الناس، دوست دارد مردم بشنوند اطلاع پیدا کنند، فهذا الذی اشرک به عبادت ربهی. ببینید بله، یشتهی ان یسمع به الناس، دوست دارد مردم بشنوند، شنیده بشد برای مردم کار او، فهذا الذی اشرک به عبادت ربهی. میدونید یه سری از ریاضت‌های نامشروع چی آقا؟ مصداق سمعه هست. چله نشینی ها بفرمایید که بله یه سری اعمالی رو انجام بدم، میخوام من پشت دیوار ببینم، میخوام بفرمایید که ناشنیده ها رو بشنوم، میخوام نادیده ها رو ببینم. خدا رحمت کند مرحوم آقای شیخ مرتضی آیت الله، آقای شیخ مرتضی حائری، یه قضیه ای رو نقل میکند در این کتابشون، حدیث سر دلبران، اسم البته مال ایشون نیست، اسم مصحح کتاب روش گذاشت، یه کشکول مانند خاطرات ایشونه، وقت بعد فوت ایشون چاپش کردن، اسمشون گذاشتن سر دلبران. اونجا ایشون نقل میکند از یکی از علما، میگه که اسمش هم مینویسه، میگه خودش برای من تعریف کرد که من به یه جاهایی رسیدم که یه چیزهایی میدیدم، یه چیزهایی میشنیدم، پشت دیوار رو میدیدم، صداهایی رو که از فاصله های دور میشنیدم و یه اطلاعات پیدا کرده بودم. یک بار مشغول تکبیر نمازم بودم، میخواستم نماز بگم، کسی در مقابلم حاضر شد، تعبیر میکنه به اینکه شیطان بود. شیطان گفت اگر میخواهی که ادامه داشته باشد این بیناییت، این شنواییت، این آنچه که به تو داده شده، نماز برای خدا نخون، نماز نخون، استمرار پیدا میکنه. چیکار کنیم؟ نماز رو ترک کنیم؟ یا اونو میگم من به شیطان گفتم من هیچ چیشو نمیخوام، الله اکبر نمازمو خوندم، از اون لحظه به بعد تمامش قطع شد، پشت دیوار رو که میدیدم دیگه نمیدیدم، قطع شد تمامش. صداهایی رو که با فاصله های بسیار دوری میشنیدم دیگه نمیشنیدم. یعنی بعض ریاضت های نامشروع، خب یکیش ترک نماز است دیگه، کسی نماز رو ترک بکنه، حالا خیلی بعض ریاضت های نامشروع سمعه حساب میشد یا ثمراتش سمعه حساب. من میخوام مردم بگن آقا این پشت دیوارم میبینه، حالا اونایی که واقعا میتونن ببینن، اونایشون که فیلم بازی میکنند و بله، گفت تو اتاق بود و میگفت که بله رفت خدمت امام زمان، بعد یه چاله کنده بودن تو اون اتاق، این میرفت داخل این چاله، درشو میذاشتن دوباره، موکت رو پهن میکردن، میگفتن آقا نیستن. کجا بودن؟ همین الان تو اتاق بودن، رفتن خدمت امام زمان، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت تو این چاله میشست، درشو وامی کردن میوردنش بیرون، میگفتن ها رفت و آن برگشت دوباره. اینا دیگه همه مصداق ریا و سمعه. یه نکته مهم باقی مون، مرز توحید و شرک چیه؟ یه جاییست اون طرفش بری میشه شرک، این طرفش توحید، و این خیلی مهمه. بحث یعنی بحث اصلی اینجاست، این ور مملکت شرکه، این طرف مملکت توحیده. مرز توحید و شرک چیست؟ طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.